بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چپ زنده دار، تاریخ 10 آبان 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين و اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ادله قول اول پایان یافت و نتیجه این شد که قول به عدم اشتراط و اینکه حتی در صورت علم به عدم تأثیر هم امر به معروف و نهی از منکر واجب باشه، این لا یمکن المسیر الیه، چون دلیل نداره. و اما قول ثانی این هست که مشروط هست وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر واقعی به نحو شرط متأخر. در جایی امر الان لازمه که ما بدانیم، نه بدانیم نیست، در جایی امر واجبه و نهی واجبه که این امر ما و نهی ما تأثیر میگذارد در طرف، این شرطش، شرط وجوبه. قهرن ما برای اینکه احراز کنیم الان بر ما واجبه یا نه، باید بریم احراز کنیم این شرط وجود داره یا این شرط وجود نداره. مادامی که احراز نکردیم این شرط هست یا نیست، قهرن براءت داریم. مثل اینکه شک داریم زوال شده یا نه، خب فرض کردیم زوالی رو علم پیدا نکردیم، نمیتونیم بگیم نماز ظهر بر ما واجبه. شک داریم ماه رمضان شده یا نشده، خب نمیتونیم بگیم روزه بر ما واجبه و هاکز. اینجا هم همینجور، نمیدونیم زید به ما سلام کرد یا نه، خب شرط وجوب جواب اینه که سلام کرده باشه. شک داریم سلام کرد یا نه، نمیتونیم بگیم جواب واجبه. اینجا هم شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اینه که این امر شما، این نهی شما مؤثر باشد در اون طرف. بنابراین اگه شک در مؤثریت دارید براءت جاری میکنید. پس خود تأثیر شرط است، منتها علم ما، احراز ما یا به علم یا به علمی بیانه قائم بشه بگه آقا تأثیر داره، خبر ثقه بنابراین که در موضوعات حجت بشه قائم بشه، برای اینکه من این آقا رو میشناسم، شما اگه بگی اثر داره احراز میشه شرط. اما هر جا نه علم داریم و نه علمی داریم، یعنی طرق تعبدیه برش نداریم، هیچی براءت جاری میکنیم. این مدعای قول ثانیه. برای این مدعا به عده‌ای از روایات تمسک شده و غیر روایات. ابتداعا ولاغا اصل التأثیر. خب یه وقت اینقدر تأثیر میذاره که دیگه جن و انس هم جمع بشن دیگه نمیتونن برش گردونن. کلام شما به حدی مؤثر واقع شده که اینجوری. یه وقت نه اینقدر تأثیر نداره، یه با یه شبهه با دو تا حرف ممکنه برگرده. نه، اونی که لازمه اصل و تأثیر. خب به عده از روایات برای اثبات این مطلب استدلال شده یا میتوان استدلال کرد. روایت اولا روایت مسعدت ابن صدقه است که این روایت قبلا هم خوندیم در تهذیب در کافی نقل شده. من از جامع الاحادیث دارم میخونم، باب ششم، باب ما ورد من شروط وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من العلم والامن والتاثير و غیره. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن صدقه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب هو علی الامه جمیعا فقال لا فقیل له و لما قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف عن المنکر لا علی الضعفة الذین لا یهتدون سبیلا الی ایم من ایم یقول من الحق الی الباطل. خب این جمله که قبلا هم مفصلا در ابحاث سابقه بحث کردیم، انما هو علی القوی المطاع، اونی که قوی هست و اطاعت میشه، به حرفش گوش میدن، یعنی درشون اثر میگذاره، بر اینا واجبه که قوی باشه و مطاع باشه. بنابراین کلمه مطاع در این فراز دلالت میکنه بر این که تأثیر شرط است، یعنی مطاعیت شرطه، که مطاعیت در جای حاضر میشه که کلام تأثیر داشته باشه. کسی که به حرفش گوش نمیکنه تأثیر نمیکنه مطاع هم نیست. خب بعد حضرت استدلال میفرمان که چرا من گفتم بر همه واجب نیست، میفرمایند که و دلیل و علی ذلک کتاب الله عز و جل ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام کما قال الله عز و جل و من قوم موسی امه یهدون بالحق. چطور اونجا امت یعنی یک عده خاصی، یک گروه ویژه‌ای، اینجا هم خدای متعال فرموده ولتکم منکم امه. بله منکم بله و بهی بله ولم یقل علی امت موسی ولا علی کل قوم و هم یوم اذن امم مختلفه والامه واحد فساعدن. حضرت فرمود امت به یه نفر هم اطلاق میشه و بالاتر. ان ابراهیم کن امتا فساعدن کما قال الله عز و جل ان ابراهیم کان امتا قانتا لله یقول مطیعا لله عز و جل. خب این بعد فرمود ولیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدن من حرج اذا کان لا قوة له ولا عدد یا ولا عدد ولا طاعه. من دو مرتبه حضرت بفرمان که حالا کسی هم که عالمه، باز لیس علی من یعلم ذلک، حق و از باطل میشناسه، تمییز میده، باز در عهده اون در این زمان هدنه چیزی نیست، یعنی در این زمان صلح و مسالمت و عدم درگیری، حالا مشقت و حرجی بر عهده او نیست. اذا کان لا قوت له ولا عدد، یعنی عده نداره، یا ولا عدد، افرادی نداره که همراهیش بکنه، ولا طاعه، کسی ازش اطاعت نمی‌کنه. پس باز این فرازم دلالت میکنه که طاعت کردن و اینکه یه شخصی باشه که ازش میپذیرن و قول او رو قبول میکنن، این شرط برای وجوب. پس این هم مقطع دوم. مقطع سوم باز در کافی و اینا تتمه همین روایت ذکر شده، البته ظاهرا جمع در روایت باشه. قال مسعده و سمعت ابا عبد الله علیه السلام و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال هذا الا ان يأمره بعد معرفته یا به قدر معرفته در خصال و هو مع ذالک یقبل منه و الا فلو که این دیگه دلالتش از دو مقطع قبل اوزه هست و هو یعنی اون امام جائر یقبل من میپذیره ازش اگه اینجوره بله برش واجب اگه لا یقبلون فلا یعنی فلا یعمرو اینم به خدمت شما مقطع سوم که پس بنابراین روایت مسعدت ابن صدقه به سه مقطع دلالت بر اشتراط به نفس القبول نگفته علم داشته باشی احتمال بدی نه یقبلومه خود قبول او خود مطاع بودن خود اطاعت کردن و پذیرفتن اینا رو شهد کرده بنابراین به قول صاحب مبانی منهاج الصالحین رحمه الله ایشون می‌فرماد که اگر سند این روایات درست بود سندش رو ایشون مناقشه داره اگه سند درست بود میگه خود این شرط بنابراین عند شک که این شرط وجود داره یا وجود نداره براءت جاری میشه نه اینکه بهم بگیم اندل احتمال باید بگی نه اندل احتمال مظنم داشته باشی فایده نداره مثل اینکه مظنه داری طلوع فجر شده مظنه داری زوال شده درد نمیخوره خب این استدلال به این دو وجوهی از مناقشات در اینجا وجود داره که باید اینا رو بگیم بررسی کنیم ببینیم استدلال بالاخره تمام میشود یا نه ما از این مقطع اخیر که اوزه مقاطع بود شروع میکنیم تا حالا بریم مقاطع قبل خب یک اشکال که الان اشاره کردیم که ادعی از اعاظم این اشکالو دارن میگن آقا این روایت ضعیف السند چون مسعدت ابن صدقه درش هست ولو بقیه روات معتبرند و ثقه هستن ولی مسعده این یا عامیه یا بتریه شیخ فرموده عامی و نه کشتی فرموده بطریه بطری یعنی ولایت امیرالمومنین به لقمه قبوله ولی خودش از اون قبول کرده مال اونا باشه بس دیگه اونا غاصب نیستن چون خودش حضرت پذیرفته بالاصاله مال امیرالمومنینه ولی امیرالمومنین قبول کردن که اونا باشن بنابراین دیگه اشکالی نیست اینا بهشون میگن بطریون یه بطریونن اینا چون یه تهمتی هم به امیرالمومنین میزنن خب به خدمت شما عرض شود که و توصیقی در کتاب برای ایشون نیست ولی از ایشون ما راجع به مسعدت ابن صدقه مفصلا بحث کردیم به خودش یه رساله است بحث از مسعدت ابن صدقه که راه های اثبات وثاقتش چیست این راه ها تمامه یا تمام نیست این خودش یک رساله است خلاصه مطلب این بود که ما پذیرفتیم وثاقت ایشون رو به خاطر تفسیر علی ابن ابراهیم با حرفای فراوانی که اونجا هست اون قسمت البته روی آقایانی که زحمت کشیدن روی سایت هست بعضی از دوستانم جناب آقای حقانی اینا رو استخراج کرده به صورت یه جزوه در آورده که یکیشو به من داده ایشون حالا دیگه ارجاع میدیم به اونجا ولکن الذی یسهل الخطب از ناحیه سند اینه که این روایت در کافی شریف هست و ما قبلا بارها گفتیم که وجود روایت در کافی یکفی در حدیتش ولو سند ناتمام باشه پس از این جهت اشکال میتوان تخلص جست ازش اشکال اول اشکال دوم یعنی چی؟ نه تتمه همونه در کافی تتمه همونه بعضی همون که جدا ذکر شده دوی روایت دیگه از مسعده که سوال چون از ابا عبدالله درباره حدیث آخر این درباره یه چیزی بود اون درباره یه چیز دیگه ایه نه ظاهر اینه که این جمع بین روایات، یعنی دو تا روایات اینجا دیگه با پشت دار هم ذکر کردن. اشکال دوم این است که این روایت علی رغم اینکه سندش رو ممکنه تطمیم بکنیم و این اشکال صدوری رو از ناحیه ضعف سند جواب بدیم، باز صدورش محل اشکاله، چون این مفاد و مضمونش خلاف اجماع است. چون داره میگه خود قبول شرطه، باید بدونی قبول میکنه، ولی که این مفتابه نیست. مفتابه این است که مظنه هم کفایت میکنه، بلکه مفتابه این است که انت تساوی طرفین، 50-50 هم باشه کفایت میکنه، احتمال 50-50 میده، 50% قبول میکنه 50% قبول میکنه. کسی نیمده بگه حتما قبول واقعی شرطه، این مفتابه نیست این مسئله. پس چون خلاف مضمونش معرضان انه فقه هاست، معرضان انه مشهور است، بلکاد ان یکون اجماعن، بنابراین خبر حجت نیست. چون روایت که اعرض انه المشهور یا مخالف اجماع و شهرت باشه حجت نیست. این هم یک اشکال دوم. از این اشکال میتونیم جواب بدیم به این که اولا مسئله اجماعی نیست، این صغرای اجماع محله اشکال. فلذا شما ببینید صاحب جواهر فرموده لم بلا خلاف اجده بل ان المنتها اجماع بر. حالا اجماعی هم که اومده نقل کرده از کیه؟ از متأخر المتأخرین است. پس معلوم شد در متقدمین ما مثل شیخ، مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن براج، ابن حمزه، سرائه، اون طبقات زاید ما ایدش نیست. بله ایشون داره ادعای اجماع میکنه. بله دیگه حالا اجماع منقوله که شما در اصول بحثاشو کردید. پس بنابراین این اجماع یک اجماعی است که معلوم میشه مسئله اینجوری نیست که مطرح باشه، مسلم باشه، اتفاق جل و کل برو امر مسلمی باشه. از کجا میفهمیم اینجوری نیست؟ از همین نقل صاحب جواهر، از همین که تو کلمات ما نمیبینیم نقل اجماع، همین بلا خلاف اجدهوی ایشونه. بعد میگه بلکه منتها ادعای اجماع فرموده است برای بله چی؟ نه بر اون فتوا ادعای. پس اون فتوایی که میخواید بگید در اثر اون فتوا این میشه خلاف مجمع علیه، درست میگیم اون مسئله خودش انقدر واضح نیست که اجماعی و مسلمی امر اجتهادیه، یه امر مسلمی که این خلاف اجماع مسلم باشد و به خاطر این بگید این پس حجت نیست، همچی چیزی نیست. بله در منتها فرموده. حالا فعلا جواب جواهر نقل کرده. و اما این که خلاف مشهور است پس این اعراض ثابت نمیشه که از این روایت اعراض کردن، چون ممکنه مشهور از این روایت همینو فهمیده باشن، به قرائن روایات دیگه توجیه کرده باشن، نه اعراض کردن. اعراض مشهور بنابر مسلک بسیاری از بزرگان به خصوص قمیین و سابقین نجف و کربلا و سامر را مضر به حال حجیته. دیگه از عصر آقای خویی تقریبا ایشون می فرمودن که اعراض کاسر نیست و عمل مشهورم جابر نیست، ولی اونایی که میگوین اون در صورتی که واقعا ثابت بشه اعراض کردن. اما اگر نه جمعاً بین الروایات یه جور دیگه دارن معنا میکنن، این که اعراض نیست، این ضربه به حجیت نمیزنه. و
بنابراین اگه ما دیدیم اون جمعی که میگن اون قرائنی که اونا اقامه میکنن در مقام اجتهاد رو نپذیرفتیم، ما رو قانع نکرد، خب میتونیم به این روایت اخذ بکنیم. بنابراین این هم نمیتونه باعث بشه که ما رفعیت از روایت مسعدت ابن صدقه بکنیم. اشکال سوم این است که این جمله و هو مع ذالک یقبل من ممکن است، بلکه استظهار می شود که این ضمیر هو و هو مع ذالک، این هو برمی‌گرده به آمر نه به اون جائر. در استدلال چه می گفتیم؟ می گفتیم و هو یعنی اون جائر یقبل من الامر، اینجور می گفت. اشکال اینه که نه، این هو برمی گرده به چی؟ به آمر. این یقبلو هم باید مجهول بخونه، و هو و حال اینکه اون آمر یا آدمیه که یقبل من، آدمی که ازش حرف پذیرفته میشه. این جمله و هو یقبل من در مواردی که در معرض قبولیه، یعنی بیشتر ازش بیپذیرن، مثلا میگن فلان مرجع مثلا آیت الله بروجردی مردم ازش حرف میشنوه، معنیش این نیست که هر کل فرد نده، یعنی غالبا معمولا در معرض این بود که اگه حرفی بزنه پذیرفته میشه. حالا یه جا ممکنه میگن در مسئله عزاداری خاصی که بعضی از قمیان میکردن، آقا ایشون خواسته بوده ایده از حیات قم رو، مرحوم آقای بروجردی فرمود این کارو نکنیم. گفتم آقا ما سالی 360 و چند روز مقلد شما هستیم، این دو روزه رو خب گاهی خب این پس و هو یقبل من، یعنی این در معرض این هست، یه مکانتی داره، یک وجاهتی پیش مردم داره که معمولا میپذیرن. این جمله اونجا میشه گفت. پس اونی که داره روایت شرط میکند اینه که این آمر جوری باشه که همچین مکانتی داشته باشه که یقبل من، ولو حالا در مورد خاص ممکنه الان نمیدونه این میپذیره، ولی خودش همچین شأنی که داشته باشه، این وظیفش اینه که بگه. خب بعض اجلا اینجور معنا کردن، گفتن این حدیث معناش اینه یقبل من، پس ضمیر هو رو برگردوندن به آبر، یقبل رو مجهول خوندن، یقبل من خوندن، گفتن در و این در این مواردی هم که علم به تأثیر نیست، کل مورد الان نمیدونه، این منافاتی با این شرط نداره. این شرط این است که آدمی باشه که یقبلمه، اینجور. خب حالا این فرمایش چطوره؟ این آیا بله بله، مگر اینکه اون ادلهش رو اشکال بکنه، یعنی اون باید بریم این دیگه متعرض نیست. بله این اطلاق چرا میگه؟ اینجا میگه اطلاق داره، میگه یا امر اگه این هم چرا آدمیه، ولو علم بعدم داریم، ولو علم بعدم. خب این به خدمت شما هست که آیا این قابل قبول این اشکال، یعنی به این استدلال. هازا عبارت رو بخونم، هازا علا ان یعمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل من و الا فلا. این ان یعمره ضمیر اینجا برمیگرده به کی؟ به اون امام جائر. سیاق اقتضا میکنه که ان یعمره بعد معرفته، این ضمیر یعمره برمیگرده به امام جائر دیگه، فاعل یعمر و اون عامره، بعد معرفته
این هم ظاهرش این که سیاقش به همون مرجع ضمیرش همون مرجع ضمیر یعمره هوه
و هو مع ذلک،
باز مرجع هو همونیست که اون قبلی ها برمیگشت، قبلی ها به جائر برگشت.
بنابراین این که ما بخوایم سیاقو به هم بزنیم و بگیم اون دوتا ضمیرا برمیگرده به جائر، این دیگه برمیگرده به این، حاضا اولا. ثانیا خود این مسئله که بگیم امر معروف به آدمایی، برای آدمایی لازمه که یه وجاهتی دارن تو جامعه، یه مقبولیتی دارن که یقبلمه، آدمیست که حرفش پذیرفته میشه، اگه بگن میپذیرن مردم. خب اینا افراد نادری هستن تو هر جامعه و این خودش شاید خلاف اجماع و خلاف ضرورت فقه باشه که بله فقط امر معروف بر آدمای صاحب نفوذ و آدمایی که حرفشون مورد قبول واقع میشه و یه وجاهتی دارند و اینا بر همگان واجب نیست. اگه اینجور معنا کنیم، یه معنای خلاف مجمع علیه یا یه خلاف ارتکاز متشرعیه ازش لازم میاد، ولی به خلاف این که نبگیم وقتی با آدم بکنی که اون قبول میکن، اگه قبول نمیکن شما وظیفه ای ندارید. نه اینکه آمرها باید آدم وجها باشن، آدمای مقبول القولی تو جامعه باشن، آدمایی باشن که حرفشون مورد پذیرشه، که قهرن اینا همگان نیستن، یه عالم جزایی باشه، یه مرد متدین شناخته شده، یه پیرمردی باشه، چه باشه که خب تو محل توی جامعه اینا هستن که یقبل و من میشه دربارشون گفت. بنابراین به این شکل معنا کردن خلاف ظاهره و شاید بزرگواری که این مطلب رو فرمونده بعدش فرمونده فتعمل، شاید این فتعمل تمریزی باشه و اشاره باشه به این که این حرف مشکل داره. و حالا اون یه اشکال آخری که بعد عرض میکنیم، اون خودش وجه آخر است. فقط در اینا واجبه؟ نه میشه پذیرفت، ولی امر معروف نهی در اسلام فقط در اینا واجبه؟ اینه داریم میگیم، اونی که خلاف مرتکز متشرعی و ادله اثباتی میشه، این که نه بر خصوص اینا واجب نیست که در هر جامعه قلیل الینا، نه بر هر مسلمی بر هر مؤمنی. و حمل اون ادله کثیره امر معروف به این که مخاطبش فقط اینان، بگیم این ادله کس کتابن و سنتن مخاطبش فقط این آدم های هستن که یقبل من هم هستن، این خلاف ظاهر تمام این ادله است. بله میگم اون یه اشکال دیگه است که اصلا موضوع این روایت یه جای دیگه ایه. اون حرف آخری است. ببینید اصل یقبل من ها درسته مشککه، درسته، ولی کفش اینه که بالاخره باید قبول بشه ازش. حالا این کف خیلی بله یه وقت انقدر هست که یک نفرم تعاشی نمی کنه و یه وقت نه، حالا غالبا میپذیرن، حالا اونام که غالبا میپذیرن باز مراتب داره، ولی کفش اینه که بالاخره یه آدمی باید بشه که حرفش برندگی داره، میپذیرن اینا. کسی که شعاره به خم باشه من میگم برو خودت درست کن، نمیخواد امر نماز به ما بکنی. نه چرا، یقبل من نیست اون، مگه ندونن؟ درست، تازه یه آدم ریشداراش هم مردم های بیا بگه نماز رو میگه اول برو خودت درست کن تا چه برسه به شعار به خم. نه به صرف اینکه یقبل من نمیشه عرفن، باید این عنوان صادق باشه، یقبل من. البته کسان یقبل من هم که خودشون اهل دیانتن، خودشون دارن عمل میکنن، از یک طرف آدمای شریفی هستن، آدمای جا افتادهی در جامعه هستن، خب یک پیشینه خوبی بین مردم دارن، اون پیشینه باعث شده که خودش، خانوادهش، خاندانش، اینا محترمن، وجها شدن، حرفشون برش داره، میپذیرن مردم، درست؟ اون میشه یقبلومه. اشکال سوم این هست که، یا اشکال چهارم عددش با شما که من، اشکال چهارم اینه که این که فرموده است و هو و معذالک یقبل من، به خاطر خصوصیت مورده و موضوعیت هم نداره، بلکه برای این است که ضرر و خطر رفع بشه. حضرت میفرماید جائر، امام جائر وقتی باید بهش ام بکنی که ازت میپذیره، اون جایی که ازت نمیره پدرت در میاره، اگه میدونی میپذیره خب اونجا خطری نیست، اما اگه نمیپذیره یا شک داری، نه، چون خطر داره، امام جائر ممکنه بکشه، زندانت بکنه یا پدرت در بیاره. پس این و هو یقبل من طریق است به اون شرط امنیت از ضرر و خطر، نه اینکه موضوعیت داشته باشه. شاهدش چیه؟ شاهدش که موضوع خاصیه، امام جائره. پس بنابراین امام اینجا چی میفرمون؟ کلمت و عدلن، چون حضرت اینطور فرموده، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده ان افضل الجهاد کلمت و عدلن عند امام جائر. حضرت صادق سلام الله علیه حالا توضیح میدن این کلمه عدل عند امام الجائر کجا باید باشه؟ و هو یأمرو هذا الا ان یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل من، تا اینکه باباشو در نیاره، میپذیره ازش. اما اونی که نمیپذیره، بنای بر پذیرش نداره، اونجا که میپذیره میگه خب حرف حقیه، درسته، قهرن به او خطری متوجه او نمیشه از ناحیه امام جائر و ضرری متوجه او نمیشه. پس منابر این اینجا به این قرینه برای هو یقبل من ما موضوعیت نمیفهمیم که خودش به ما انهو یقبل من موضوع باشه و شرط باشه، بلکه طریقیت میفهمیم جزمن یا احتمالاً که اون ظهور دست میره به شرط آخر که امنیت از خطر و ضرر باشه. پس بنابراین یا ظهور در این داره، یا لااقل ظهور در این که خودش به نحو موضوعی شرط باشه از بین میره، مردد میشه بین اون و این، پس استدلال ساقط میشه. بله، این اصلا روایت نه، اون مال حدیث دیگری بود، این سوال دیگری. خب این هم اشکالی است که شده. مرحوم این اشکال از فاضل نراقی قدس سره هست، ایشون در کتاب حدود و شهادات مستند جلد 18 صفحه 251، اونجا یه مواردی ما داریم که میگن بر شاهد واجبه بیاد شهادت بده، ولی واجب نیست پذیرفتنش، لا یقبل من، ولی بر او واجبه بیاد شهادت بده، مثل شهادت ولد بر علیه والد، دن این باید بیاد شهادت بده اما قاضی نمیپذیره. به مناسبت این که چطور میشه پس این لغویت لازم میاد فلان، وارد این ابحاث شده، اوورده یکی از مواردشو اینجا که این حدیث داره میگه ام باید گفته اشکال اینجا هم حضرت فرمود یقبل من، پس اونجا هم باید بگه شهادت نباید بدی، چون همینطور که اینجا اگه لا یقبل میگه ام نکن، اونجا هم اگه لا یقبل پس میگه شهادت لازم نی بدی. در جواب این که کسی بخواد به این روایت تمسک کنه و اون حرف رو در باب شهادت رد کنه، این مطلب رو ایشون اونجا فرموده که این روایت مفادش اینه، لأنا نقول ان النهی عن ذلک، که فرموده فلا یعنی فلا یأمر. این حین اذن ان النهی عن ذلک حین اذن، یعنی حین اذ لا یقبل من لما فیه من مذنت الضرر حیث کان الکلام مع الامام الجائر. چون اصلا سخن با امام جائره، اگه نمیپذیره قهرن در معرض خطر و ضرر قرار گیره. ولی میپذیره خب معلومه دیگه، میگه خب نماز بخون چه باش نماز بخونم. و کما صرح بهی فی روایت مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیه لم یؤجر علیها ولم یرزق صبر علیها. اگر کسی متعرض سلطان جائری بشه و در اثر این تعرض اصابت و بلیه، این نه اجری برای این بلیه گیرش میاد، خدا پاداشی نمیده برای این بلیه، و از اون طرف هم خدای متعال صبری بهش نمیده که این بلیه رو بتونه تحمل بکنه. اینجا باید حدودش اینه. اگه حالا استثناء میشه از این جایی که دین در خطر است، بیزه اسلام در خطر است، اونا یه حرف دیگری. اما حالا میخواد بره یه نهی از منکری ازش بکنه یا امر معروف بکنه، به دینم ربطی نداره، اگرم نکنه دین ابن نمیره، طوریش هم نمیشه. خب اینجا شارع میفهمد نه، لازم نیست خودتو با آب آتش بزنی خودتو، و اگرم زدی خدا ثوابی برای این بلیه بهت نمیده، صبرم بهت نمیده تا این کم تو بسوزی یا بسازی. این ایشون میفهمه این روایت قرینه است بر این که حضرت میخواد بفهم در این که به بلیه گرفتار نشی اگه قبول میکنه، اگه قبول نمیکنه نه، چون به بلیه گرفتار میشی اون وقت اون بلیه هم بلیه است که نه اجر داره نه خدا صبرشو میده. پس این هم اشکالی است که فاضل نراقی قدس سره در مستند فرمود. آیا این اشکال قابل قبوله؟ این فرمایش قابل قبوله؟ جوابی که از این داده میشه این است که خود این فقها به ما یاد دادن، فرمودن عناوین ظهور در موضوعیت نه طریقیه. یعنی هر عنوانی که اخذ میشه در لسان دلیل زاینه که خودش نه طریقاً به یه امر آخری اخذ شده. اینجور که ایشون میفهمن طریقاً به امر آخره، یعنی برای اینکه شرط امنیت از ضرر و خطر، خب حضرت همینجا میفرمود که به جای این میفرمود که و خطری هم برات نداشته باشه، ضرری برات نداشته باشه، بلیه ای نباشه. خب میتونم میشد بگی چه بیاد بفهمد یقبل و من کنایتن از این طریقن به این. پس درسته این که موضوع امام جائره، این نمیتونه قرینه بشه برای این که این موضوعیت نداره. ظاهر این اینه که موضوعیت داره، این که باید او قبول کن، نه طریق است به امر آخر. خب اون امر آخر رو میشد خودشو نام ببرن یعمرو به این که ضرری بهش نرسه، در معرض خطر نباشه. خب میشد اینجوری بگی. پس بنابراین این فرمایش فاضل نراقی قدس سره ولو به ذهن میاد ابتداءً، اما با اون قاعده که عناوین ظهور در موضوعیت دارن نه طریقیت به امر آخر، با اون قاعده سازگار نیست. این هم مناقشه دیگر و هنا مناقشات اخر ان شاء الله برای جلسه آخر. صلی الله.